أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عنایت داشتید که در شماره 12 مقدمه بحث شد که اندیشمندان تاریخ هنرشون آن است که اون چه در روح و روان مردم به جریان می افتد رو حس می کنن و در واقع حضور تاریخی مردم رو درک می کنند و مدیریت می کنند. در شماره 13 که امروز می خواهیم یک کمی راجبش صحبت کنیم، بحث همین درک موقعیت تاریخی است. درک موقعیت تاریخی خیلی شبیه درک سنت‌های جاری در عالمه. ببینیم چون در این عالم سنت جاری است که ظالم آینده نداره. این یک نوع درک حضوری، سنت جاری، سنت این که ظالم آینده ندارد در این عالم جاری است. ما در این سنت هستیم، اما آیا آگاه به این سنت هم هستیم؟ ظالم ها نیستن، ظالم ها در این سنت هستند، ولی آگاه به این سنت نیستن. خب چرا؟ چون اگه آگاه بودن اینجور آینده خودشون را شکل نمی دادن. انسان اگه در سنت ها که هست آگاه به سنت ها بشه، افقی که مقابلش گشوده میشه افق نورانی است. انقلاب اسلامی از همین جنس است. ما در رخ داد انقلاب اسلامی به عنوان اراده الهی در این تاریخ هستیم، اما آیا آگاه هم هستیم به این رخ داد، به این حضور اراده الهی در این تاریخ؟ این به خودمون مربوطه. چطوری برای اینکه سنت های جاری در عالم رو جدی بگیریم، باید کشی که نفس بکشیم، باید خودمون رو حساس کنیم به این نفحات الهیه. عیناً این استعداد ما برای حضور تاریخی اراده الهی نیاز داریم. خب چطوری اگر سنت ها رو که درش هستیم حس کنیم، آگاه بشیم ازش، افق آینده در مقابلمون گشوده میشه؟ رخداد انقلاب اسلامی هم همین طور است. ما در انقلاب اسلامی هستیم، اما آیا آگاه به این حضورم هستیم تا افق آینده برامون گشوده بشه؟ در شماره 13 میخوام همینا بگیم. شماره 13 و 14 نکات خیلی دقیقی رو در مقابل ما میگذاره که ما درک موقعیت تاریخیمون رو نظر کنیم، حس کنیم، بفهمیم. متن رو با هم میخونیم. ما در تاریخی قرار داریم که نه تاریخ تجدد است و نه تاریخ گذشته ای که آقا ببخش پشت سر گذارده ایم. این چیزی نیست که حتی تا اینجاش مربوط به ما باشه. تقریبا دنیای جدید دنیای برگشت به معنویت هست و با فضای سکولاریته دیگه نمیخواد خودش رو ادامه بده. تا اینجا چیزی نیست، اما یه واقعیت تاریخی است که نه ما میتونیم ادامه تجدد باشیم نه میتونیم گذشته باشیم. این قسمت دومش رو جدی بگیرید. نه تاریخ گذشته انسانی رو تربیت کرد که اون انسان در اون تاریخ خودش رو معنا کرد و جلو برد. ما که نمیتونیم تو این تاریخ انسانی بشیم که انسان گذشته است با تعریفی که از اون مناسبات داشته است. بیش از این باید با هم دیگه در این مورد صحبت کنیم، چون بعضا رفقا تصورش اینه که ما وقتی مثلا مثال میزنیم که آقا در گذشته توحیدیمون این طور بودیم، تصورش اینه که پس خب ما برگردیم به گذشته. نه، این به معنای این است که توحید در تاریخ خودش هر جا درست سر برآورد شکوفایی‌های خاص خودش دارد. ما فقط در همین حد استفاده میکنیم. من یه مثال خوبی دارم همیشه هم میزنم. ببینید مثال این که تاریخ ما الان تعریفی از زن داره که این هیچ وقت ربطی به تاریخ گذشته نداره. بله، مدرنیته یه تعریفی از زن داره، خودش داره با تعریف خودش کارش هم میکنه، مشکلاتش مربوط خودشه. ما هم در تاریخ خودمون، این به جهت ملموس بودن مثال میزنم، تعریفی از زن در این تاریخ داریم. خب حالا این تعریف نه زن متجدد است، اینا راحت میتونیم بفهمیم، نه زن گذشته. اینجا بعضی از این مذهبی ها متوجه مطلب نمیشن، فکر میکنن که میشه این زن رو در این تاریخ که تعریف خاص خودش رو داره برش گردونیم به زنی که 200 سال پیش با تعریفی که خودش داشته است یا 300 سال پیش زندگی میکرده. خب شما چطوری میگین طرف خیلی بیرون تاریخ هست، غافل هست، حسا، یعنی نمیخوام بگم این مشکل حل شده با، ولی بخواید و نخواید شما با تاریخی رو برود که این تاریخ تاریخ گذشته نیست. خب اگه یکی دو تا مشکل حل نه هست تو جامعه ما، یکی این که میخواد متجدد کنه زنش رو، یعنی زن ایرانی اسلامی شیعه رو بخواد متجدد بشه، دیدین چه بلایی سر خودش و خانوادش میاره، کاری که این فارسیوانا نمیدونم من و تو و اینا این رسانه ها تلاششون اینه دیگه. به قول خودی بعضی از این بردبنده خدا گن ما چیه همین ماهواره رو آوردیم تو خونه، زندگیمون رو از هم متلاشی کردیم. مسئله صرفه نگاه دینی ساده نیست، مسئله خیلی عمیق‌تر از اینه. یه وقت میخوایم این کارو بکنیم، میبینی نمیشه، میرزه به هم خانواده، نهایتا مجبور میشه که بنده خدا یا آقایی میگفت که صرف اصرار داره، خانم پزشک و آقام پزشک، گفت صرف اصرار داره که حالا اگه نمیای بریم اروپا پس طلاق منو بگی تا بریم. حالا این آقای پزشک هم خیلی مذهبی نبود، اما گفت چی تو شده این اصرارش اینه که خیلی خوب نمیای بریم اروپا پس دیگه طلاق. ببینید این چرا این زندگی ریخ به هم. حالا این برد اروپا که مسئلهش حل نمیشه که، این نمیتونه اونجا خودش رو اروپای کنه، این بحثش مفصله. اما این یه طرف قضیه که نمیتونه زن تو این تاریخ با زمینی که در اروپا فرهنگ خودش رو داره زندگی خودش رو معنا کنه. خب حالا این طرف قضیه که بعضی زندگی ها چرا به طلاق انجام میشه؟ مرد انتظار دارد که خانمش مثل مادر بزرگی زندگی کنه. خب اینجا به طلاق میکشه، میگن طلاق زیاد میشه وقتی مدرنیته میاد، طلاق زیاد میشه، راستی هم میگن انه طلاق زیاد شده. این به جهت این نیست که مدرنیته اومده هست، نه، به جهت اینه که تعریفی که مناسب این تاریخه کسی نمیتونه بفهمه که این تعریف. مثال زن رو میزنم، خیلی مثال بیش از این حرفا نمونه. یه بار اینا عرض کردم خدمتتون، من از همین رسانه ها گرفتم که دختر حضرت امام یه مصاحبه میکردن، میفرمودن که حضرت امام ما اینجوری بگم، میگفتن آقای اشراقی دامادشون با حضرت امام چسته بودن وسط حیات رو صندلی با هم صحبت میکردن. من پیش خودم گفتم خدایا حالا این داماد ما، من میخوام برم بیرون از خونه عزیزا برم که یه سلام به دامادمون بکنم، یا از این حاشیه برم و برم. گفتم شاید بی احترامی بشه. رفتم به آقای اشراقی سلام کردم و رفتم. بعد امام سخت دعوا کردم، گفتم چه نیاز، شون نامحرم بود، چون که راد جدا بود. گفت بعد همین امام میشینیم دور میز با نامحرم ها کلی بحث اجتماعی انقلاب میکنیم، سخت میپذیرند، یعنی تشویقم میکنن. خب ببینید این تاریخ ها میخوام بگم، اونجا بحث حرام و حلالی هیچ ربطی هم به حضور ما تو تاریخ نداره. یه چیزی ساده باید همطور که بستر اولیه دین مشخص کرده ادامه بدیم. ولی این یک چیزیست که اگه ما اینجا همون باشیم که 400 سال پیش بودیم، خب اینجا یه حضور دیگه ما نیاز داریم، ما یه معنای دیگه از زن داریم. اینجا 400 سال پیش که معنا نمیداد که یه خانم بیاد بشینه بحثای اجتماعی بکنن و تاریخ خودشون رو ترسیم کنن. نه، دست حاکما بود و عموما مردم هیچ کاره بودن، چه زنش باشه چه مردش باشه. حالا تاریخ دیگه است که امام در همون اوایل وصیت نامشون میگن ما مفتخریم که زنان ما دوش به دوش مردان ما، بل جلوتر از مردان ما در صحنه های اجتماعی و سیاسی و تربیتی هستند. این حس تاریخی را من میخوام بگم، این نمونه هست. حالا خیلی نمونه داریم، من متن را بخوام رفقا ببینن میتونیم متن را بگیریم. ما در تاریخی قرار داریم که نه تاریخ تجدد است و نه تاریخ گذشته‌ای که پشت سر گذاشته ای. از یک طرف نمیخواهیم در اکنونی باشیم که معلق بین تجدد و دوران گذشته است. این مشکل ترین مشکل ماست تقریبا تو کل کشورهای اسلامی، یا بگم کل کشورهای سنتی. هندوستانش هم این مشکل داره، یعنی خود بودایی هم این مشکل دارن، خیلی هم وضعشون شاید بدتر از ما باشه، حتی کشورهای عربی بدتر از ماست. اهل سنت سخت‌تر شده از کار براشون، تقابل سنت و مدرنیته شدیدتر شده است، بدون اینکه یه حیات برتری را بتونن برای خودشون تعریف کنن. میگه از یک طرف به جهت تعلقی که من قبلش بگم، از یک طرف نمیخواهیم در اکنونی باشیم، چون اکنون چیزی بدیه، که معلق بین تجدد و دوران گذشته است، و از طرف دیگر به جهت تعلقی که به تجدد داریم. 200 سال ما ذهن و فکر و عقلمون تجدد است. گشودگی آینده را که انقلاب اسلامی که با انقلاب اسلامی شروع شده است جدی نمیگیریم. تمام حرف من تو این شماره 13 تو این نکته است. اصلا هم بحث یه سیاسی محدود من ندارم با شما. ما بالاخره در ذیل نیندیشیدن به غرب قرار داریم. خیلی حرف خوبی است، دیدم یکی از اساتید میزنن. ببینید ما نمیدونیم که نمیشه که فکر را ذهنمون که غرب زده است را روش فکر نکنیم. اون چیزی نیست، نمازم نمیخونیم، آخری مدام داریم. این یعنی جرأت نمی کنیم فکر کنیم که این آخرین مد یعنی یه انسان دیگه، این نماز خوندن دیگه توی آخرین مد جاشا پیدا نمی کنه. نمیگم نمی خونه دا، می خونه، ولی در به درش حل نمیشه، مسائلش حل نمیشه. ما در تاریخ نیندیشیدن به غربی، وقت نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش ادامه انسانی میشه که غرب دارد. غرب درش رخداد ایجاد شد تا قبل از رنسانس، انسانی بود با خصوصیات خاص خودش. به قول خود مسیحیای قبل از رنسانس گفتن که انسان هرچه شبیه تر به حضرت عیسی علیه السلام باشه این کامل تر است. و حضرت عیسی دستشون پشتیشون بوده، چراغ شبشون هم ماه بوده است. یعنی مشهور است، خودمون تو روایت داریم اینا، حضرت عیسی پاهاشون مرکبشون بوده است، چراغشون ماه بوده است، خشتی یا دستی اینا پشتیشون بوده است، متکاشون بوده. تا قرون، در تمام طول قرون وسطا این هشت قرن انسان غربی خودش رو در یه همچی شخصیتی جستجو می‌کرد. یه مرتبه بعد از داستانی داره، بعد از اینکه جنگای صلیبی پیش اومد و نمیدونم اون مسائل پیش اومد، یه مرتبه به کل خودش در تعریف جدید قرار داد. حالا جمله من اینه، انسان جدیدی رخ نمود که این علم جدید ظهور کرد. این علم جدیدی که این تکنیک است و این نمیدونم زندگی، این با یک معنایی که انسان از خودش کرد ظهور کرد. خب حالا شما خودت میدونی، بگو ببینم که چه تعریفی از خودت داری. چند حالت ممکنه پیش بیاد. یکی این که بگو من همون تعریفی که انسان مدرن از خودش کرده است رو قبول میکنم. 200 سال است ما نتونستیم این کارو بکنیم. یعنی روشن فکرای ما خیلی تلاش کردن که کشور ما به قول همون تقی‌زاده که بلد این جملهش را که لازم از که از فرق سر تا نوک پا غربی بشیم. خب میخوایم بشیم به قول حاله ای آقا، خب نمیتونیم، به معنایی که نمیتونیم، من بعد بیشتر عرض خواهم کرد. ما یه تعریف دیگه آخه از خودمون کردیم. شما گاهی دیدین این پسرا هرچی هم میخوان که غیری باباشون باشن، آخرش منظری که میشناسن برای ادامه مرد بودنشون باباشونه. برای همین با این که کلی فاصله دارن اما بازم باباشونن. اینا را حساس هستید دیگه. میگم خب چرا؟ خب برای که این تعریفی که از مرد بودن خودش داره باباشه. این که نمیتونه یه بابا دیگه قرض کنه و بگه من بابام اینه، میخوام تعریف اون برای خودم بکنم. تعریفی که ما از انسان داریم تعریفی است که نمیتونیم با انسان، تعریفی که انسان غربی از خودش داره تطبیق بدیم. خب و حالا شما حساب کنیم، از اون بر نماز میخونه طرف، یکی از این رفقا میفرمودن، دیروز میفرمودن، میفرمودن که از این ماشینای خیلی مدل بالا یه خانم اومد پایین با یه آقای، ما دیدیم خیلی این خانم وضعش بده. بعد دیگه به آقاش گفتیم آخه این یخت شعونات رعایت کنه. گفت اول یخت عصبانی شد، بعد که براش گفتم آخه من برای خودتون میگم، آخه نمیتونه برای شما یه شخصیت باشه، گفت شروع کرد گفت والا این خانم من نماز میخونه، منم نماز میخونم، اما خب میخوام که یه خورده به روز باشیم به این زبون. خب باشه، من حرفم اینه، اون جستجویی که در نمازش میکنه در تعریف کدام انسان است؟ انسانی که میخواد انقطاع از خلق پیدا کنه و اتصال به حق پیدا کنه. خب این پیدا نمیشه، پیدا. مدرنیته که این کار نخواست بکنه. مدرنیته بعد از رنسانس میدونیم که اینا آمدن درست گفتن، گفتن چش قرن فریب خوردیم، بخواستیم تشبه به حضرت عیسی پیدا کنیم به زادگی و مردگی. حتما شنیدین اون مولیر اینا شروع کردن و حسابی نقد کردن قرون وسطا را که ما 8 قرن مرده بودیم و در قبرها بودیم، اسمشو گذاشتیم زندگی. به شدت خواستن از همه چیز جدا بشن. اینجا حرف بیش از این نمیخوام دنبال کنم. بعد اینجا حرف اینه که و از طرف دیگر متن نگاه کنیم به جهت تعلقی که به تجدد داریم، گشودگی آینده ای را که با انقلاب شروع شده جدی نمیگیریم. یعنی متوجه نیستیم که انقلاب اسلامی اومده است که یه تعریف دیگه از زندگی به ما بده. انسانی که در به در به دنبال اون تعریف بوده از ملت مسلمان به خصوص شیعه، در به در دنبال معنای دیگری بودند، چیزی در درونشون بود که رضاخان نمیتونست برآورده کنه. رضاخان که خیلی تلاش کرد، نمیدونم راست راستی خب دیگه این بیچاره چه کار کنه که ما را غربی کنه دیگه. با شاخشون هم که اومد جلو، عمامه آخوندارم که ورداشت، نمیدونم چادر خانومارم که ورداشت، ولی ما چیزی در درونمون بود که رضاخان نمیتونست این رو منفی کنه، نفی کنه. از طرفی غرب یه جوری نبود که حس نکنیم، یا یه جوری نبود که به کل نخوان. انقلاب اسلامی با اون سطر بالا بخونید، اومده که ما نه به گذشته برگردیم نه متجدد بشیم. و این کاری پیچیده ایه، کاری پیچیده ایه. شما ببینین یه دهی، حالا هر کی میخواد اسمشه بذارید، اینا میگن آقا ما اصلا کاری به این تجدد نداریم، ما میخوایم سلف صالح به قول خودشون، اصلا سلفی یا ادعاشون نه دیگه، ما میخوایم برگردیم به گذشته. خب میبینین که نمیشه، تو قلب آمریکا، تو بغل آمریکا. اینا از حماقتشونه، کار خیلی پیچیده است. از اون بر یه دیا میگن نه خب ما نمیتونیم، میخوایم متجدد باشیم. خب اینا نمیتونی، آقای تقی‌زاده چقدر تلاش کردی؟ میبینی که نمیشه، رضا خان چقدر تلاش کردی؟ نشو. یعنی این نکته ای که آقای دکتر داوری تو کتاباش بارها میگه که 200 سال ما تلاش کرده متجدد بشیم از طریق روشن فکرها و دانشگاه و اینا، خب نمیشه. پس نباید بریم تو فکر که ما یه تاریخی دیگه داریم. همه اینقدر مقدمه میچینم جدی بگیرید، وگرنه نمیتونید از عظمت اسلام و انقلاب آگاهی لازم پیدا کنید و بی تاریخ میشید. متن ادامه میدید و این درد دوران ماست که با درک گذشته خود که چه انسانی بوده ایم، ما چه انسانی بوده ایم، و توجه به امکاناتی که با انقلاب اسلامی پدید آمده، می توانیم از این درد آزاد شویم. امید است با بحث حقیقت دوران ما و جایگاه افکار و افراد در آن، درد و درمان آن درد مد نظر عزیزان قرار گرفت. در صفحه 185 این کتاب، مثلا عنوانش همینه که خوندید، اونجا ما اومدیم یه بحث مفصلی میکنیم که آقا حقیقت دوران ما چیه و ما باید قصه دورانمونه بفهمیم. قصه دوران ما اینه که ما نه در هستیی که انسان غربی خودش تعریف کرده است میتونی بمونیم. این یکی از مشکلات ماست. ممکنه بگو خب چرا نمیتونی بمونیم؟ خب شما بیاید هر موردی را که میخواین نمونه بیارید. یعنی دیگه مثلا اونایی که خیلی خواستن متجدد بشن یا ببین آنالیز کنید، ببینید تونستن دلشون رو بدن به زندگی غربی، همین غرب زده های محض نمیتونن. این یه سه پیچیده ایست که انسانی که انسان شیعه ایرانی است این فقط از خودش دور میشه هرچه بخواد غربی بشه، در صورتی که نه نمیدونم ولی چقدر مثال میخواد. شما خاطرات فرح ها بخونید دیگه، فرح تحصیل کرده فرانسه. خب ببینید این مسئلش اینه که چرا شاه مثلا اون رعایت ادبی که باید یک ایرانی بکنه نمیکنه. معضل این خانواده، یک مشکل خانواده شون دیگه، معضل این خانواده اینه که نه شاه میتونه اروپایی باشه با فرح اروپایی زندگی کنه، نمیتونه میخواد ایرانی باشه. ببینید به چه دردی دوچار میشن. این مسئله ایست که تو شماره بعدی شاید بتونیم، یا شماره 14 و 15 بتونیم یه خورده بیشتر حرف بزنیم. در شماره 14 میخوام اینا یخته تفصیلش بدیم که ما در انقلاب اسلامی معنایی از خودمون پیدا میکنیم آروم آروم، که تو این معنا باید یگانگی های گم شده را پیدا کنیم. اینجور شاید بتونم بگم، من خودم برای حاشیه شماره 14 اینجور نوشتم: به دنبال دشمن هستیم به جای آن که به دنبال دوست بودنهای خودمون باشیم. یکی از مشکلاتی که مدرنیته ایجاد میکنه، میدونی که مدرنیته فرهنگش اندیویدوالیسم بهش میگن، یعنی فردگرایی است. خود جان لاک هم بحث میکنه اینا. روح غربی فردگرایی است، برای همین هم اونجا سرمایه‌داری شدیداً روش میکنه. سرمایه‌دار به فکر چپاول همه است برای خودش، فقط چون با عقل سرمایه‌داری این کار میکنه، میاد بیمه عمر میذاره و بیمه بیکاری میذاره تا این تا آخر مال خودش باشه. دیگه خب میره مال یکی دیگه میشه. بحث خوبیه که آقای دکتر شریعتی هم تحت عنوان به سر عقل آمدن سرمایه داری داره، نکته خوبیه این که برشت اون نه چی میگن اون پیسشا سوژه که می نویسه اونجا داره یه بحثی به نام اگر کوس ماهی ها آدم بودن. خیلی قشنگ میگه، میگه که اگه کوس ماهی آدم بودن نمیدن یه مرتبه دهنش نبا کنن 20 ماهی ریزه بخورن، میمدن فرصت میدادن به ماهی ها تا بزرگ بشن بعد یک شب بخورن تا سیر بشن که 19 تا دیگه براشون بمونه. بعد میگه سرمایه‌داری دوران ما از این جنس است. خب حالا ما تو این تاریخی که هستیم، نسبت هایی که باید با خودمون برقرار کنیم تا امکانات موجودی که انقلاب در منظرمون گذاشته است، این نسبت ها چیه؟ متن میخونم یا خود شرح انشاءالله نیاز میدم. شماره 14 ما هنوز متوجه نیستیم که انقلاب اسلامی مسئولیت بزرگی در فهم سایر اندیشه هایی که وفادار به انقلاب هستند بر دوش ما گذارده است. نه، تو فضای 100 سال پیش زندگی میکنه. ما 100 سال پیش هیچ تعهد نسبت به قاجار نداشتیم که بخوایم حالا نسبت با قاجار خودمون رو تعریف کنیم. خب نداشتیم دیگه. ما 100 سال 200 سال است در بیگانگی نسبت به اجتماعمون زندگی میکردیم، در اجتماع حاکما و سیاسیون. خودمون نه تو محافلمون و محلامون کار خودمون نمیکردیم. بعد حالا متوجه نیستیم که ما یه مسئولیتی داریم که این مسئولیت گم شده است. از بحثای اساسی نسبت به سلوک دنیا، وگرنه نمیتونید مطابق شهدا سلوک کنید. یه بحث آقای مطهری تو کتاباشون دارن، خود ایشون هم به عنوان یه نکته خیلی خوب میگن یه مسئله‌ای که در غرب پیش اومد، در عین اینکه انسان‌ها فردگرا هستن، یه مرتبه ما می‌بینیم در این بعد از رنسانس به خصوص حدود 200 سال بعدش ریخ به هم و ان وضع غرب همچین اونجور نیست که آقای متحد اروز بگن. ما میبینیم در غرب یک تعهدی نسبت به اجتماعشون عجیب به وجود اومد. دو تا نکته رو بگم. اولا متوجه شد انسان غربی که انگار یه آینده خوبی جلوش هست و میتونه آینده بشر رو از این طریق تعریف کنه که عرض کردم راسل میگه که ما فکر کردیم اون بهشتی که پیامبران وعده دادن همینه که ما داریم شک میدیم رو زمین. نکته دوم که تو اولی در واقع خوابیده است، بنابراین اومدن برای حیات فردیشون هم که شده است به جامعه اصالت دادن، که اون داستانی که اون خبرنگار میگه بعد از جنگ جهانی دوم که آلمان خب با خاک یکسون کردن، بعد این خبرنگاره میگه که یه عده کمی مونده بودن تو اون شهر، نمیدونم حالا کدوم شهر رو میگه، یه چهار تا پیر زن و پیر مرد مونده بودن، همه دیگه فرار کرده بودن از اون شهر رفته بودن. گفت من دیدم یه خانم یه سطل زباله دستشه، اومده تو این خرابه ها گشت یه جای خاص خالی کرد، بقیه جام که همش خرابه. رفته پرسیدیم چرا؟ گفت اینجا محل زباله دونی قبل از جنگ بوده، دوباره شهر رو میسازیم، همینجا من میام زباله ها رو خالی میکنم، نمیخوام شهر رو یادم بره. ببینید این یه چیز مهمی. چرا این مثال زدم؟ متوجه شد غرب که نسبت به آینده حضور داره. بعد البته ریخ به هم، خود رفقای ما که از آلمان اومده بودن گفتن نسل نو ابدا این تعهد رو نداره، علتش اون تیرگیه که نسبت به آینده برای غرب پیش اومد. اینجا عرض میکنم چرا. حالا باز دوباره شماره 14 رو با این مقدمه میخونیم. ما هنوز متوجه نیستیم که انقلاب اسلامی مسئولیت بزرگی در فهم سایر اندیشه هایی که وفادار به انقلاب هستن بر دوش ما گذاشتن. اینا ما هنوز قاف، علتش هم دشمنه، اون مهم نیست که ما هم نرسیدیم به این که این جدی بگیریم حضور تاریخی انقلاب را. ادامه اینه: و از معجزه تعامل با این افراد و این افکار غافلی. ما متوجه نیستیم که نسبت به کل جریان‌هایی که با سلایق مختلف در ذیل انقلاب هستن احساس مسئولیت باید بکنیم. نه، میگم این کار خودشه بکنه، گروهشه، نمیدونم هر چی داره ما هم داریم. این مال این تاریخ نیست. میریم جلو. زیرا نمیدانیم چگونه، اینجا خوب دقت کنیم، زیرا نمیدانیم چگونه عقلها در زمانه انقلاب اسلامی به هم پیوسته اند و همه آن افکار تنها در پیوستگی کامل صورت حقیقی انقلاب اسلامی را می نمایانند. انشاءالله دقت دارید. و در آن صورت است که معلوم می شود ما چه هستیم و چه داریم و چگونه می توانیم باشیم. این دست تا نکته، چون شماره 26 این بود که امکاناتی که در درون انقلاب اسلامی هست و نمیدونیم. اینجا میگه که هویت انقلاب اسلامی یک هویت واحد است، تمام جریان‌ها باید کنار هم بیان تا معلوم بشه ما چه هستیم، ما چه داریم، چه هستیم، چه داریم و چگونه میتوانیم باشیم. در این صورت همه نگهبان تفکری خواهیم بود که با انقلاب اسلامی شروع شده و میرود که به شکوفایی برسد. فرض بگیرید من در زمان مولیر زندگی میکنم و شما هم اروپایی هستید که متوجه شدید که انگار یه تاریخ دیگه ای شروع شده است. اگه اینجور بود این جملات را سیاسی میدیدید یا فلسفی و تاریخی میدیدید؟ در حینی که میخوندم داشتم این دغدغه را مزمزه میکردم که آیا رفقایی که اینجا نشستن اینا یه نگاه سیاسی، سیطره نگاه ایدئولوژیک ما بهش میگیم، سیطره نگاه ایدئولوژیک اونقدر قویه که نمیذاره این جمله معنا بشه یا معنا میشه، خودتون میدونی. این جملات جملاتی است که شما حساب کنید در یه تاریخ نشسته اید، نه توی حزب و گروه و به من چه این چیزا عرایزی دارم. شما در قدیر در یه تاریخ نشستید. حضرت آقا دیروز دقت کردین صحبتشنا، فهمدن یک ضابطه ای رو با تاریخ ما به جهان اعلام میکنیم. ما که بحث دعوای شیعه و سنی نداریم تو قدیر، خیلی حرف پخته ای بود. حالا من این متن یه بار دیگه میخونم از اینجاش. در این صورت همه نگهبان تفکری خواهیم بود، یعنی وقتی بدانیم که کنار هم حقیقت انقلاب ظهور میکنه، همه نگهبان تفکری خواهیم بود که با انقلاب اسلامی شروع شده و میرود به شکوفایی بنشیند. قوام این فکر به فهم اندیشه هایی است که در زیر سایه انقلاب اسلامی مستقل از یکدیگر نیستند. بس یعنی این فکری که میخواد بیاد در این تاریخ شروع بشه و ظهور کنه، قوامش به اینه که جدی باید فکر مرز کردم. ما میبینیم طرف مثل ما فکر نمیکنه، میگم که خب پس ما مخالفشیم. یعنی به دنبال دشمن هستیم تا به دنبال دوست. حالا شاهدی که واسه خود دیروز رهبری آوردم کمک میکنه، اما باید رو اینا جدی فکر کرد. من این مصیبت ها رفع شده نمیدونم از کشورمون. یعنی ما میگردیم وجهای مقابل نگاه خودمون رو در جریان های معتقد به انقلاب پیدا کنیم. این انقلاب رو نشون نمیده، در صورتی که حداقل اگه شما نگاه کنین میبینین یه مدت در غرب، عرض میکنم حدود 250 سال 2300 سال فقط پیش، بعدش نه، به شدت اینها به دنبال این بودن که از خوبی های هم دیگه سراغ بگیرن. یعنی المومن و مرآت المومنه که ما باید حیات خودمون رو درش قرار بدیم، اونا در یه تاریخی قرار دادن به معنای ایمان خودش. خب میگه قوام این فکر به فهم اندیشه هاییست که در زیر سایه یه انقلاب اسلامی مستقل از یکدیگر نیستن. شاید رفقایی که دیدن مثلا ما گاهی تعجب هم میکنن که به جای اینکه با یه نگاه مقابله کنیم، میگردیم وجه مثبتش رو دنبال کنیم. خب اینا ممکنه بگن آقا فلانی مثلا انقلابی نیست و انگار نمیخواد اهل مثلا مقابله با انحراف باشه. نه، قصه یه جای دیگه باید تعریف بشه. تعریف تفاوت‌ها غیر بیرون کردن کسایی است که میشد بیرون نکنیم. خوب متن ادامه میدیم. میگه که و خود را گرفتار توهمات فرقهی و گروهی و قبیلگی و حزبی نکردن. باید اینجور باشه. آل سعود ببینین، آل سعود اصلا دغدغه تمدن اسلامی نداره، میخواد یه گروه فرقه باشد. آل سعود میدونه که یک فرقه ایست کشور حجاز به قول معروف، نه همین اندازه برای خودش کافیه. خب ما اینجور نیست، ما کوتاه میایم. ما در صدر اسلام کوتا اومدیم نسبت به سه تا خلیفه تا فرقه شیعه نشیم. خیلی هنره. حضرت صادق علیه السلام وقتی علم تدریسشون رو علم کردن، بالا بردن، دیدید که 4000 شاگرد که اکثرا غیر شیعه بودن. خب اومدن. این خیلی قدرت میخواد که آدم بگه ما مثل اینا فکر نمی کنیم، ولی بنا نداریم که یه فرقه ای بشیم. میخونم، رهبر انقلاب در این رابطه یه جمله ای داشتن، عین اون جمله را روحیه تحمل مخالف را متذکر میشود به همان معنای همین، اینم تاکید کردن رحما و بینهم و نه به معنای سازش با دشمن. صحبت دیروزشون از وجهی کمک میکنه، من خوشحالم شدم در فضای کتاب خیلی نزدیک میکنه ما را به این صحبت. صحبت دیروزشون دیدین که راجبه خصایل امیرالمومنین صحبت کردن. بعد فرمودن یکی از خصوصیات حضرت امیرالمومنین تدبیر بود. بل این جملهش اینه، میگن تدبیر برای جامعه اسلامی، تدبیر اندیشیدن، دشمن را جدا کردن، دوست را جدا کردن، دشمن را چند طبقه تقسیم کردن. به فرمان امیرالمومنین هنرش این بود که اولا اومد دوست و دشمن را جدا کرد. خب حالا بعد می فرمان این نکته خیلی زد، دشمن را تقسیم کرد. یعنی ما خیلی هنر میخواد که بگم آقا دشمنی جنس معاویه با دشمنی جنس خوارج نهروان و دشمنی جنس طلحه و زبر یه جنسه، یه جور باید برخورد کرد. متن رو میخونم، حیف دقت نکنیم. این سه جنگ با امیرالمومنین سه جنگ داشت میفرماد، این سه جنگ با سه دست دشمن بود، اما با اینها مثل هم نجنگید. جنگ با معاویه و با شام یک جور بود، جنگ با بصره جور دیگری بود، آن وقتی که حضرت با طلحه و زبر می جنگید جور دیگری می جنگید. آنجا زبر را می خواست وسط میدان جنگ با او صحبت حرف می زد، نصیحت می کرد که برادر سوابق ما یادت باشد، این همه ما با هم شمشیر زدیم، این همه با هم کار کردیم. حالا شما فرض بگیرید بعضی از این مبارزانی که بالاخره مبارزه کردند، زحمت کشیدن برای انقلاب، هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب، حالا اینا اگه طلحه و زبیر انقلابن، باید ما اینا رو با معاویه که استکبار، معاویه یعنی آمریکا، یه جور میشه برخورد کرد؟ میریم ادامه بدیم. اثر هم کرد، ایشون بفرمان اثر هم کرد، البته زبیر کاری که باید میکرد نکرد، چون خب از جبهه رفت بیرون، خب بعد پسرش کشتهش، حالا اینا رو که وقت نمیخوام، باید میپیوست به امیرالمومنین، این کار را نکرد، اما میدان جنگ را رها کرد و رفت. رفتار او در جنگ با طلحه و زبیر اینجوریست، اما رفتار او با شام اینجوری نیست. به معاویه حضرت چه بگوید؟ بگوید ما و تو با هم دیگر بودیم. کی با هم بودن؟ در جنگ بعد مقابل هم ایستادن. امیرالمومنین جد او و دایی او و قوم و خویش و فک و فامیل او را از دم تیغ گذرانده، سابقه ای هم با هم ندارند. او هم از همان دشمنی ها دارد استفاده می کند و با امیرالمومنین می جنگد. امیرالمومنین دشمن ها را تقسیم بندی می کرد. در قضیه نهروان که دشمنان 10,000 نفر بودند، حضرت گفت این از این 10,000 نفر هر کس که بیاید این طرف، این پرچمی که من نصب کردم، ما با او جنگ نداریم. آمدند، اکثر آنها آمدند این طرف، حضرت فرمودند بروید رهایشان کردند، بلکه آنهایی که ماندن و لجاج کردن و تعصب کردن با آنها جنگید، بر آنها هم غلبه پیدا کرد. یعنی تدبیر در اداره کشور، شناخت دشمن، شناخت دوست، همه دشمنان یک جور نیستن. از بعضی ها صرف نظر کرد، بعضی ها با امیرالمومنین بیعت نکردن و صرف نظر کرد که دیگه اوناشو نمیخوام بگم. من اونچه که تاکید دارم روی این قسمت و ربطش به شماره 13 همینه که انقلاب اسلامی امکاناتی دارد که اگر این سه نکته روشن بشه ظهور میکنه. اگر نه یکی میگه کو امکاناتش؟ رکود که همه جا رو گرفته هست، نمیدونم دلارمون هم که روز به روز داره نفله تر میشه. این صحبت با صحبت آقای بود که ما باید یه جوری حیاتمون از اون نوع زندگی، حالا تعبیر دلار کردم، از نحوه حیاتی که دلار تعیین میکنه آزاد بشیم. وقت آزاد بشیم چی میشیم؟ اینجا بحث من شما شروع میشه. اون حیات طیبه‌ای که شما دنبالشید ظهور میکنه، وگرنه لا و لا و لا. در شماره 15 که جمعش میخوام بکنم، حالا بحثش میمونه برای بعد، میخونید وقتی متوجه حضور تاریخی انقلاب باشیم، در درک درست وظیفه خود سرگردان نمی شویم و روش حکیمانه ای برای عبور از تنگناهای تاریخی پیشه می کنیم تا به جای حذف آن فکری که مناسبتی با روح انقلاب ندارد و در فضایی به سر میبرد، یعنی همون فکری که مناسبت با انقلاب اسلامی ندارد، در فضایی به سر میبرد که سکولاریته یا لیبرالیته در آن شکل گرفته اند،
راه عبور از آن فکر را پیشه کنیم، یعنی به جای حذف اون فکر راه عبور را پیشه کنیم، راه عبور را پیشه می کنیم و به جای تخاصم های حزبی، اصلا روح مدرنیته روح تخاصم حزبی است، به قول نیچه اراده معطوف به قدرت اونجا حاکم است، به جای این مسیر دیگری را پیش میگیریم، مسیری که منجر به خستگی و ملال نمی شود تا گمان کنیم انقلاب اسلامی در مسیر خود با مشکلات و دشواری های غیر قابل عبوری روبرو می شود. یه بحث اساسی سختم هست. یادمه که یه بار رفقا تعریف می کردن این اصطلاح این سر پل ذهاب اینا، یه اصطلاحی دارن وقتی مثلا میخوام بگن که طرف ها زدی میگن کشتیش، یعنی مثلا سیر زدیش. وقت میگه که از رفقای ما که اونجا تشریف داشتن گفتن که بعد روحانی اون مسجد سه چهار تا از اینا که خیلی بدی کرده بودن و اینا خبر دادن بهشون که حاج آقا اینا این کار میکنن، بعد حاج آقا گفت کشتیشون. ما گفتم وای چه خطرناک شد اینجا، اگه کسی یه خطا و میکنه میکشده. بعد دیم نه این اصطلاحه. حالا سوال اینه که بالاخره ما باید کسایی که مناسب انقلاب فکر نمی کنند، نگاهشون سکولاره لیبرالیته است یا نه داعشیه، ما بالاخره داعشی هم داریم، ما باید اینا رو حذف کنیم یا ازشون عبور کنیم؟ تو اون کتاب سلوک امام خمینی و سلوک در تاریخ توحیدی زمانه من یه مثال زدم، اونجا مفصل عرض کردم، چاره ندارم این مثال رو میزنم اما مفصلش اونجا بینیم. شما مرحوم محمد منتظری خدا رحمتش کنه با مرحوم شهید بهشتی را یه بررسی تاریخی بکنیم. هر دوتا این بزرگوار متوجه بودن دولت موقت آقای بازرگان جنس انقلاب نیست، لیبرال است. خود حضرت امام هم یه بار گفتن مرحوم محمد منتظری دید عجب اینا خطرناکن، تون برخورد کرد و خیلی تون که اینا آمریکایی اند و داستانی دیگه، میرفت میریخت به همه فرودگاه را میبست، میگو آقا اینا نباید برن خارج بیاند. در حدی عصبانی شده بود که پدر ایشون گفت چون شکنجه شده است یه خود عقلش از دست داده است، تا اینجا تون. مرحوم شهید بهشتی خب روشش فرق میکرد، میگفت ما باید فکری را بیاریم جا این فکر. مرحوم شهید بهشتی خیلی دنیا دیده و خب میدونید که نماینده حضرت آیت الله برجلدی بود تو هامبورگ، میشناخت دنیا را خیلی خوب میشناخت. روشش عبور بود. فرقش چیه؟ اگه شما رقیب فکریتون رو بخواید همطور لهش کنید، خب این دوباره میاد. مرحوم من در حاشیه نوشتم که در حذف ما در تاریخی که هستیم متوقفیم، اما در عبور، یعنی اگه ما بیایم بگم آقا ما جنسمون جنس لیبرالا نیست، ما جای دیگه داریم حیات خودمون رو تعریف میکنیم، اینا جای دیگه تعریف میکنن، به این دلایل اشتباه میکنن. در زمین و خاک ما این گیاه رشد نمیکنه، 200 سال هم هست رشد نکرد. اینا من بعد عرض میکنم که دارم چی میگم. اگه ما تونستیم اینا بگیم که هنوز نگفتیم، که هنوز خیلی با هم دیگه حرف داریم، خب ما در واقع میایم در یه تاریخ بعدی قرار میگیریم، یعنی از دولت موقت عبور میکنیم. شما نم دقت کردید یا نه، دولت آقای خاتمی که اومد سر کار، دوباره دولت موقت که همین ابراهیم یزدی اینا برگشتن، حتی مشاوره میدادن به دولت آقای خاتمی، رهبری بسیار هوشمندانه عمل کرد، فوق‌العاده. تعبیر این بود که آقای خاتمی ما یلسین نیست، یعنی در واقع نگذاشت که دولتی آقای خاتمی که نمیخوام بگم لیبرال ازشون عبور نشده بود، چرا عبور شده بود، اما آخرش زمینه ها هنوز بود، هنوز روح مردم نمیفهمیدن که لیبرالیته جنس ما نیست، تاریخ ما ادامه پیدا نمیکنه با لیبرالیته و سکولاریته. ولی دیدیم بالاخره اینا دوباره سر دووندن اومدن، نمیدونم چقدر در جریان ابراهیم یزدی ها اینا اومدن دوباره خیلی حرف زدند و اینا، ولی انقلاب اسلامی چون بالاخره عبور کرده بود از اینا، نه اینا دیگه مایوس شدند و حالا جبهه مقابل ما رو دارن. جبهه مقابل ما هیچ وقت خطرناک نیست، نفوذ کنن خطرناکه. عرضم تو اینجا اینه، خب ما حالا وقتی میخوایم که این افق انقلاب اسلامی را برای برگشت خدا به مناسبات خودمون شک بدیم، ما باید حواسمون باشه، ما باید عبور کنیم از افکاری که مناسب اهداف ما نیست. اگر عبور نکنیم خب ما در درگیری و حذف اینا اون نتیجه رو نمیگیریم. خب نتیجه که میخوام بگیرم و انشاءالله بعد خودتون فکر کنید، منم بعد عرایضی خواهم داشت، اینه که خب ما پس باید زمینی که درش میتونیم رشد کنیم و نشو و نوا پیدا کنیم، این زمین را بشناسیم. انقلاب اسلامی اومده بگید که یه همچی حضوری میتونید تو این تاریخ پیدا کنید. اگه این حضور را پیدا کنید و بیابید، آره اون وقت، اما تعبیر اولم در واقع همانطور، خواهش میکنم این جمله رو دقت کنید دیگه بحثم رو تمام میکنم، همانطور که در سنتید، ولی اگر سنت را بشناسید افق برادون گشوده میشه. سنت ظالم از بین رفتن در این عالم هست، ولی هر کسی این سنت را نمیشناسه، ظالم ها نمیشناسن چوبش هم بخورن. همانطور که ما وقتی در سنتیم باید سنت را بشناسیم تا افق روشن بشه، ظلم نکنیم. ما در انقلاب اسلامی هستیم، ولی هممون انقلاب اسلامی را نمیشناسیم تا افق حضور در آیندمون رو معنا کنیم. و سلام الله علی محمد و آل